ساعت 18:06 غروب است در تهران. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. بیش از 8000 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. ایران از سفر مدیر کل سازمان بین المللی انرژی اتمی به تهران در روز شنبه خبر داد. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی تأکید کردند بازگشت ایران به برجام در صورت لغو تحریم‌ها ممکن می‌شود. در این ساعت از شبان روز چهارشنبه 29 بهمن 99 همزمان با 17 فوریه 2021 من امیر پوری از رادیو فردا با شما هستم. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه امروز اعلام کرد که در 24 ساعت اخیر بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. به گفته او در شبان روز گذشته 67 نفر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب این موارد تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 1,540,000 نفر رسیده و شمار جانباختگان نیز بیش از 99,000 نفر شده است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی منابع داخلی و بین المللی است و تعدادی از مسئولان بهداشتی آمار واقعی را 2 تا 3 برابر آمار اعلام شده می دانند. نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در شهر وین از سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در روز شنبه خبر داد. کاظم غریب‌آبادی با انتشار مطلبی در توییتر خود هدف از سفر رافائل گروسی به تهران را بحث‌های فنی درباره نحوه ادامه همکاری بین ایران و آژانس عنوان کرد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده که وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه قرار است روز پنجشنبه درباره برجام با یکدیگر مذاکره کنند. بعد از اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد نامه ایران درباره توقف اجرای اقدامات داوطلبانه در چارچوب توافق هسته‌ای را دریافت کرده، رافائل گروسی مدیر کل این نهاد پیشنهاد سفر خود به تهران را مطرح کرد. آقای گروسی در حالی قرار است به تهران برود که مقام‌های جمهوری اسلامی از اقدامات بیشتر ایران برای کاهش تعهداتش در برجام از روز 5 اسفند خبر دادند. امروز چهارشنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به توافق هسته‌ای و تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت ایران منتظر اقدامی عملی از سوی طرف مقابل است. علی خامنه‌ای در دیداری تصویری با مردم آذربایجان شرقی سخن می‌گفت.
حرف فایده نداره، وعده فایده نداره. این دفعه فقط عمل از طرف مقابل ببینیم. ما هم عمل خواهیم کرد. با حرف و وعده و این که ما این کار خواهیم کرد اون کار خواهیم کرد، جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود.
همزمان حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز تأکید کرده اگر ایران در صورت لغو تحریم ها به تعهدات خود در برجام باز می‌گردد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز روز چهارشنبه در سخنانی از قصد تهران برای اقدامات بیشتر در راستای کاهش تعهدات برجامی اش خبر داد. به گفته جواد ظریف این اقدامات شامل کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توقف اجرای پروتکل الحاقی، افزایش تعداد سانتریفیوژها و افزایش میزان ذخایر اورانیوم خواهد بود. این سخنان در حالی است که آمریکا و کشورهای اروپایی امضا کننده برجام در ماه‌های گذشته بارها به ایران هشدار دادند در صورتی که مایل به حفظ برجام است، باید به اجرای تعهداتش بازگردد. مادر و همسر بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی که در حالت کما در بیمارستان بستری است، با صدور مجوز از سوی مراجع قضایی موفق به دیدار او شدند. صالحه حسینی همسر این درویش گنابادی روز چهارشنبه خبر داد بهنام محجوبی علائم حیاتی بسیار ضعیفی دارد و با دستگاه نفس می‌کشد.
آی‌سی‌یو خیلی ورم کرده، یکم هم بدنش داغه، از دما معمولی بدنش بالاتر، یکم تب داره، دیگه با دستا نفس میکشه، اصلا هیچی هم حتی فارش هم فشار دادن، اصلا هیچ حسی نداشت.
بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی 4 روز پیش در پی وخامت وضعیت جسمیش از زندان به بیمارستان انتقال یافت. او که به دلیل شرکت در تجمع درویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران به تحمل 2 سال زندان محکوم شده، از خرداد امسال این محکومیت را در زندان اوین سپری می‌کرد. در ماه‌های گذشته پزشکان متخصص و سازمان پزشکی قانونی بارها گفته بودند بهنام محجوبی به دلیل وضعیت جسمیش تحمل شرایط زندان را ندارد. و به سراغ یک گزارش میریم، فایل صوتی منتسب به وزیر خارجه ایران که مطابق گزارش حاوی گمانه‌زنی درباره دلایل سرنگونی هواپیمای اوکراینی است، از محورهای گفتگوی تلفنی وزیران خارجه اوکراین و کانادا بود. گزارش همکارمان آنا رایسکایا در همین زمینه.
وزیران خارجه اوکراین و کانادا در نخستین تماس تلفنی پس از انتصاب مارک گارنو به این سمت درباره طیف وسیع از زمینه‌های همکاری میان دو کشور، از جمله اقدامات مشترک برای پیشبرد تحقیقات در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران رایزنی کردند. یفگینی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و مسئول پرونده پرواز 752 که طی این تماس تلفنی حضور داشت، به رادیو فردا گفت اتحاد کشورهای متأثر موضع آنها را در مقابل سنگ‌اندازی ایران محکم‌تر می‌کند.
تمام جزئیات وضعیت کنونی و دورنمای روند مذاکرات با ایران و همچنین تحقیقات مستقل جنایی درباره این پرونده را مورد بررسی قرار دادیم. باز همه مهمتر پاسخ مثبت کانادا به پیشنهادهایمان را دریافت کردیم. با توجه به عدم همکاری سازنده از سوی ایران، چاره‌ای نیست جز اینکه کشورهای متأثر از این سانحه برای رسیدن به حقیقت دست در دست هم عمل کنند. امیدواریم در اسرع وقت تمام توافق‌هایمان جامعه عمل بپوشد.
در ماه‌های اخیر مسئولین اوکراینی بارها گلمند شدند که نه تنها ایران همکاری نمی‌کند، بلکه از سایر کشورهایی که شهروندانشان در سرنگونی هواپیمای اوکراینی جان باختند کمک چندانی بر نمی‌آید. به ویژه پس از انتشار خبر یک فایل صوتی منتسب به وزیر خارجه ایران که بازرسان اوکراینی را نیز غافلگیر کرده، گوندوز مامیدوف، معاون دادستان کل اوکراین، به رادیو فردا گفت کیف در تحقیقات جنایی درباره پرواز 752 تنها مانده. در گزارش شبکه خبری CBC کانادا آمده، شخصی که گفته می شود وزیر خارجه ایران است، ضمن این که سرنگونی عمدی هواپیمای اوکراینی را منتفی نمی داند، صراحتاً می گوید حکومت و نظامیان ارشد هیچگاه حقیقت را علنی نخواهند کرد. محمد جواد ظریف این فایل صوتی را تقلبی خوانده، اما اوکراین از آمادگی برای تحقیقات مستقل در این رابطه خبر می دهد. انتقال این فایل صوتی به کیف سه‌شنبه طی تماس تلفنی وزیران خارجه اوکراین و کانادا مورد بررسی قرار گرفت و دمیترو کولیبا ابراز امیدواری کرد این فایل در اسرع وقت به دست اوکراین برسد. وزیر خارجه اوکراین طی یک نشست خبری در کیف با اشاره به نتایج تماس تلفنی خود با مارک گارنو وزیر خارجه کانادا گفت توافق شده همکاری بین کانادا و اوکراین برای پاسخگو کردن ایران به دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی نزدیکتر باشد و با سرعت پیش برود و به گفته ای وی شکی نیست کانادا شریک قابل اعتماد اوکراین در این پرونده است. یفگینی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، در پاسخ به سوال رادیو فردا که آیا کانادا تاریخ مشخصی برای انتقال این فایل صوتی به اوکراین اعلام کرده، گفت
این موضوع در حوزه اختیارات وزارت خارجه نیست، اما به ما اطمینان دادند پلیس و نهادهای امنیتی کانادا طبق روالی که در قوانین کیفری اوکراین در نظر گرفته شده آمادند این شواهد قابل توجه را به دست بازرسان اوکراینی برسانند.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 18 دی ماه سال گذشته با 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. ایران تأکید میکند خطای انسانی باعث سرنگونی این هواپیما شده و به گفته منابع رادیو فردا که از محتوای لایحه گزارش نهایی ایران درباره سرنگونی پرواز 752 آگاه هستند، آخرین نتیجه گیری های سازمان هواپیمایی ایران تفاوت چندانی با گزارش های مقدماتی ندارد. کیف تأکید میکند امکان ندارد که اپراتور سمانه بین هواپیمای مسافربری و موشک تفاوت قائل نشود و عنوان اولیه برای این پرونده را قتل عمد تعریف کرده. گندوز مامیدف دادستان مسئول این پرونده برای فردا گفت در انصراف ایران از ارائه نوار مکالمات شلیک کنندگان تلاش برای لپوشانی حقیقت میبینیم. نمیگوییم عمدی زدند، اما مطمئنیم اگر مشکل نبود دست کم بخش از شواهد عینی را در اختیار ما قرار میدادند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صحنه
من گیمی مرغانه، شما چی گیم
کنی چوری با خودت؟
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
طبق آماری تازه، صادرات آلمان به جمهوری اسلامی تا پایان سال گذشته میلادی رشدی 30% داشته و در مقایسه با بقیه کشورهای اروپایی آلمان در صدور کالا به ایران همچنان جایگاه نخست را دارد. گزارش شهرام میریان در همین زمینه.
اتاق صنایع و بازرگانی آلمان همین ساله در چنین روزهایی حجم داد و ستد سال پیش را با جمهوری اسلامی منتشر می کند. این نهاد اقتصادی در شهر هامبورگ در گزارش سالانه‌اش ابتدا به واردات کالا از ایران اشاره کرده و گفته با وجود شیوع ویروس کرونا صدور کالا در سال گذشته میلادی از ایران به آلمان 273 میلیون یورو بوده که این مبلغ نسبت به سال قبل از آن یعنی 2019 یک سوم افزایش نشان می‌دهد. صادرات آلمان به جمهوری اسلامی هم 1,560,000,000 یورو اعلام شده که در مقایسه با سال 2019 رشدی 30% داشته. و این در حالی است که اتاق صنایع و بازرگانی ایران آلمان پس از امضای توافق برجام در سال 2015 ارزیابی کرده بود میزان صادرات آلمان به ایران به ویژه از سال 2020 از مرز 5 میلیارد یورو هم فراتر رود. به دنبال خروج آمریکا از توافق برجام در اردیبهشت ماه دو سال پیش و بازگشت تحریم‌ها، صدور کالا از آلمان به ایران به تدریج سیر نزولی خود را پیمود و به عنوان مثال در سال 2018 به نصف رسید. صادرات آلمان به ایران ماشین‌آلات، ابزار صنعتی، تولیدات شیمیایی، مواد غذایی و دارو بوده و واردات آلمان از ایران هم فرش دستباف، انواع خوشبار مانند پسته و خرما، گیاهان دارویی، زعفران و روده گاو و گوسفند بوده که در کارخانه‌های تولید سوسیس مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته میشائل توکوس، مدیر عامل اتاق صنایع و بازرگانی ایران و آلمان در شهر هامبورگ، این دو کشور در شرایط عادی ظرفیت بالقوه‌ای در داد و ستد با یکدیگر دارند. این مقام اقتصادی همزمان ابراز امیدواری کرده رئیس جمهور تازه آمریکا جو بایدن در سال جاری میلادی به توافق هسته‌ای بازگردد و به دنبال آن گشایشی در مناسبات اقتصادی میان آلمان و ایران پدید آید. در آمار تازه صادرات آلمان به جمهوری اسلامی و بالعکس همچنین گفته شده در مقایسه با کشورهای اروپایی آلمان در صدور کالا به ایران همچنان جایگاه نخست را داراست. پس از آن با فاصله بسیار زیاد ایتالیا مقام دوم، هلند و فرانسه هم به ترتیب جایگاه سوم و چهارم را در ارتباط با صدور کالا به ایران از آن خود کردند. به دنبال امضای توافق هسته‌ای در شهر وین بیش از 120 شرکت کوچک و بزرگ آلمانی در ایران فعالیت داشتند، ولی با خروج آمریکا از برجام اکثر قابل توجهی از این شرکت‌ها ایران را ترک کرده و در حال حاضر تنها اندکی از آنها در تهران ساکنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و خبر آخر این که وکیل مدافع نوشین جعفری عکاس و خبرنگار روز چهارشنبه از بازداشت و انتقال موکل خود به زندان زنان شهر ری قرچک خبر داد. به گفته امیر رئیسیان این عکاس جهت اجرای حکم زندانش بازداشت شده. نوشین جعفری به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده که 4 سال آن قابل اجراست. او مرداد 98 توسط مامورین اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و بعد از 2 ماه و نیم به قید وثیقه آزاد شده بود. 3 هفته بعد از بازداشت او یک فایل صوتی منتشر شد که نشان میداد نوشین جعفری تحت فشار است تا اعتراف کند حساب کاربری در توییتر موسوم به یار دبستانی متعلق به اوست. ممنون که با این بخش خبری و رادیو فردا همراه بودید.